أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. این کلمه یک دلیل لبی متصلی او را همراهی می کند که مفسرین را وادار کرد بر توجیه این آیه. اون دلیل و قرینه لبی متصلین است که چون تحصیل حاصل محال است، برای اینکه لازمش جمع بین مثلین است، این که فرمود ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید، این باید توجیه بشود. یعنی که نظیر اون چه که درباره اهدی الصراط المستقیم گفته شد، یا اون چه درباره فعلم انه لا اله الا الله گفته شد. آیاتی از این قبیل ظاهرش این است که مخاطب وصفی را دارد ولی ذات اقدس اله او را امر می کند به تحصیل اون وصف، یا متکلم وصفی را دارد و از مخاطب حصول اون وصف را طلب می کند. اونجا که مخاطب وصفی را دارد و متکلم حصول اون وصف را امر می کند، نظیر همین آیه که خدا به مؤمنین خطاب می کند که ایمان بیاورید، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مستقیما و به امت غیر مستقیم خطاب میکنند. فرمود فعلم انه لا اله الا الله، به کسی که عالم به وحدانیت حق است امر بکند که علم پیدا کن به وحدانیت حق. اونجا که متکلم وصفی را دارد و از مخاطب حصول اون وصف را مسئلت میکند، نظیر همین اهدنا الصراط المستقیم. گرچه این کلام حقیقتاً کلام الله است و متکلم اولیش ذات اقدس اله است، ولی به بندگانش دستور داد که در نماز و مانند آن بگویید اهدنا الصراط المستقیم. متکلم یعنی نمازگزار به خدا عرض می کند من که بر صراط مستقیمم و تو را معتقدم و در راه تو هستم، توفیق هدایت را من بده. در این گونه از امور یک قرینه لبی متصل همراهی میکند که حتما این آیات باید توجیه بشود، و اون دلیل لبی متصل این است که چون تحصیل حاصل محال است، پس حتما این که فرمود ای مؤمنین ایمان بیاورید یه منظوری دارد، یک نکته‌ای در او هست. سر استحاله تحصیل حاصل آن است که این بازگشتش به جمع مثل این است. اگر یک وصفی در یک جایی هست عین همون را ما بخواهیم ایجاد بکنیم، یعنی دو تا وصف در یک جا که نمیشه مثل این، و جمع مثل این هم مثل جمع ضدین مستحیل است و ماننده. این دلیل لبی متصل. اون چرا که مفسرین در قبال این دلیل لبی متصل آوردن وجوه فراوان است که بعضی از اونها ضعیف است و بعضی از اونها قابل اعتماد و بعضی از اونها پذیرفته شده و ازهر و اقواست. اما بعضی از وجوه که تا حدودی ردش آسان است این است که خطاب به مشرکین باشد، یا ایها الذین آمنوا، یعنی یا ایها الذین آمنوا باللات و العزا، آمنوا بالله و رسولهی، که این را بعضی از علمای اهل سنت احتمال دادن. این تام نیست، چه این که اگر منظور این باشد یا ایها الذین آمنوا، خطاب به اهل کتاب باشد، ای کسانی که به تورات و انجیل ایمان آوردید به قرآن ایمان بیاورید، این هم تام نیست، برای اینکه معمولا قرآن کریم به اهل کتاب به عنوان یا اهل کتاب یا ایها الذین اوتوا الکتاب و مانند آن تعبیر میکند، هرگز از یهودی و مسیحی و مانند آن به عنوان مؤمنین یا الذین آمنوا تعبیر نمی کند. این وجه همان است که ابن عباس به عنوان شأن نزول یاد کرده است. مرحوم امین الاسلام در مجمع می فهمد به این که این وجه اخیر، یعنی که الان یاد شد، طبق یک نقلی است که ابن عباس کرده است. ابن عباس گفت که عده‌ای از یهودی ها آمدن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کردن ما به موسی و تورات معتقدیم ولی به انجیل ایمان نداریم. بعد آیه نازل شد که نباید به همه کتاب های آسمانی و به همه انبیاء علیهم السلام مؤمن باشید. مرحوم امین الاسلام میگوید این وجه سوم یک مؤیدی دارد که اون نقل ابن عباس است، ولی خودش یک وجه دیگری را قبول میکند. میفهمد که اون که صحیح است و معتمد است، منظور آن است که یا ایها الذین آمنوا ظاهرا آمنوا باطنا، ای کسانی که به حسب ظاهر خود را مؤمن معرفی کردید واقعا ایمان بیاورید. این نشون میدهد که ارزش شأن نزول تا چند اندازه است. اگر یک معصوم علیه السلام روایت معتبری از او درباره شأن نزول ذکر شود قابل اعتماد است، اما همین که ابن عباس به مانند اون گفته است که آیه درباره چی نازل شد یا درباره چی نازل شد نمیشود به او اعتماد کرد، برای اینکه این روایت معتبر نیست. و چه بسا این گونه از شأن نزول ها به معنای تطبیق و جری است، یعنی این آیه را بر یک چیزی تطبیق کردن، نه اینکه اول یک حادثه رخ داد برابر اون حادثه این آیه نازل شد. چون که در آیه بعد که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا که بعد بخواست خدا میخوانیم، این را شما در تفسیر شریف نور الصغرین که مراجعه فرمایید میبینید تعبیر این است، این نزلت آیه نازل شده است درباره کسی که عثمان او را فرستاده به یک منطقه، او ظاهرش مسلمان بود بعد کفر ورزید بعد مرتد شد و مانند او. خب آیه در مدینه در زمان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد دیگه، در زمان عثمان که دیگه آیه ای نازل نمی شد و این جریان عثمان سالها بعد از رحلت رسول اکرم است. چه این که باز در همین تفسیر شریف نور الصغرین گفته شد که این نظرت فی فلان و فی فلان و فی فلان که اینها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، اما جریان ولایت و جریان قدیر و مانند اون که مطرح شد، جریان ولایت که مطرح شد اینها انکار کردند و کفر ورزیدند. خب این آیه در سوره بارکه نساء است و بعد از بقره گفتن نازل شد، بالاخره در اون سالهای اولیه هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه است. جریان ولایت و عرض ولایت و قدیر سالها بعد اتفاق افتاده. چگونه می شود آیه که قبل نازل شده شأن نزول چند سال بعد باشد؟ البته اصل الولایه همراه با اصل الرساله مثنوی حق و در موارد دیگر هم ولایت عرضه شد و آیات قوی هست. حالا چرا انسان دلیلی را که پایگاه علمی ندارد او را عرضه کند؟ آیات خیلی قوی و روایات معتبر قوی داریم. اگر چون چه سلسله دلیل قوی داریم دیگه نیازی نیست به اینکه به سلسله امر مشکوک انسان استدلال کند. خب به هر تقدیر چون تحصیل حاصل محال است، مفسرین به این فکر افتادن که این آیه را توجیه کنند. یک توجیه ناظر به این بود که یا ایها الذین آمنوا آمنوا خطاب مشرکین باشد، یعنی کسانی که به لات و عزا و سایر اصنام و اوثان ایمان آوردید به خدا مؤمن بیارید، که این تام نیست. یک توجیه این است که خطاب به اهل کتاب باشد، یعنی ای کسانی که به تورات و موسی و انجیل و عیسی علیه السلام ایمان آوردید به قرآن و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورید، که این برای او شأن نزول ذکر کردن اینم درست نیست. میماند وجوه دیگر. بعضی از این وجوه را شواهد قرآنی تأیید میکند. اول این است که یا ایها الذین آمنوا ظاهرا آمنوا باطنا، کسانی که به حسب ظاهر خود را در جمع مؤمنین میبینید و داعی ایمان دارید و هنوز امتحان الهی نیامده است که باطنتون را آشکار کند، شما واقعا مؤمن بشوید. نظیر آیه 14 سوره مبارکه حجرات که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و ان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. خب این گروهی که لسانن مؤمنن و قلبن مؤمن نیستن، ذات اقدس اله به اینها میفرماد به اینکه شما قلبن مؤمن بشوید، به ایمان در دلتون رسوخ بکند، نظیر آیه 41 سوره مائده که فرمود یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینا فقط با دهن مؤمنن نه با دل. به این گروه میفرماید به این که بگویید که ظاهرا مؤمنید بگید واقعا مؤمن بشوید. پس یا ایها الذین آمنوا ظاهرا آمنوا باطنا. این توجیه فی نفسه قابل قبول است، اما حالا با سیاق آیات هماهنگ است یا نه، این مطلب فی نفسه صحیح است. وجه بعدی آن است که ای کسانی که مؤمنید و چون ایمان به معنای تصدیق قلبی است و اقرار لسانی است و عمل به ارکان، بعضی ها در مقام عمل گاهی حسناتشون با سیئات مخلوط است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. خداوند به چنین گروهی که ایمانشون مخلوط و مشوب است میفرماید ایمان خالص بیاوری. اینها که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، به اینها دستور میدهد که ایمان خالص بیاوری، در مقام اعتقاد هیچ شبهه‌ای راه پیدا نکند، در مقام اقرار هیچ گونه ترددی راه پیدا نکند، در مقام عمل هیچ گونه سیئه‌ای راه پیدا نکند. این قابل قبول هست بچه دوم. اما حالا آیه بر این معنا حمل می شود یا بر معنای دقیق تر از اون را با سیاق تعیین کند. وجه بعدی آن است که یا ایها الذین آمنوا تقلیدن آمنوا تحقیقن. این هم قابل قبول هست، یعنی ای کسانی که ایمان سنتی دارید در اثر پذیرش تلقین پدر و مادر و اولیای منزل و مدرسه مؤمنید، بکوشید ایمانتون رو تحقیق کنید که با هیچ شبهه ای از دستتون نرود. این وجه هم قابل قبول هست، اما آیه بر این وجه حمل می شود یا بر دقیق تر از اون رو با سیاق تعیین کند. وجه بعدی آن است که یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمانتون بر اساس تحقیق است نه تقلید، با استدلال حصولی و با علم الیقین به معارف اسلامی معتقدید، آمنو شهودن به عین الیقین برسید. این هم فی نفسه حق است، ولی آیا آیه بر این معنا هم می شود یا دقیق تر از این، اون را با سیاق معین کند. وجه آخر که ظاهرا از همه لطیفتر است و در بحث روز گذشته به عرضتون رسید که این جزء ابتکارات سیدن استاد رضوان ولی هست و سیاق تعیین کننده این وجه هست، این است که شما که مؤمنید یا ایها الذین آمنوا اجمالا آمنوا تفصیلا، یعنی در هیچ مسئله گرایش به دیگری نداشته باشید، که این از یک نظر با اون بچی که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا هماهنگ است. فرمود شما این ایمان اجمالیتون رو باز کنید بر همه شئون اعتقادی و اقراری و عملیتون. در هیچ مسئله نگید که فلان مطلب را جامعه نمیپسندد خواهی نشوی رسوا. نظیر مسئله روز 13 فروردین که امروز روز 13 فروردین است، خب یه چیز خرافاتی را که انسان دامن نمیزند که نه اصل عقلی دارد، نه اصل دینی دارد، نه اصل روایی دارد، نه اصل قرآنی دارد. اگر یه چیز خرافات شد که خودمی رو دامن نمیزند، و اگر کسی برهانی فکر نکرد خواهناخواه گرفتار خرافات میشود. بالاخره انسان باید به یه چیزی پابند باشد. اگر یه چیزی سبقه اعتقادی پیدا کرد به این زودی زدودنش مشکل است. جنگ با خرافات کار آسان نیست. بر تقدیر فرمود شما این رو باز بکنید، یعنی این ایمان اجمالیتون رو مفصل کنید بر همه شون. دیگر نگید این مطلب را امروز جامعه نمیپسندد. شما جامعه را بپرورانید، دست از دینتون بر ندارید. نگید این رو جهان نمیپسندد، جهان را هدایت کنید. برای که هر روز ممکن است جامعه یا جهان کنونی یک گوشه از دین را نپذیرد، شما ناچارید که هر روز یکی از احکام الهی را بذارید کنار. بعضی از احکام که بیان الرشد است و بیان البرهان، اون رو به تبیین کنید. اونا که هنوز دلیل عقلیش روشن نشد، اگر مبانی اعتقادی و مبادی اعتقادی رو برای ما باز کنید که این هر حرف خالق السماوات و الارض است. ما ایمو مجهولات فراوان،
هزارها اشیاست که با ما در ارتباطن و ما با اونها در ارتباطیم و از راز و رمز اونها بیخبریم، چه رسد به اشیایی که فعلا با ما در ارتباط نیستن، ما با اونها در ارتباط نیست. اگرچه اون چه هزارها اسرار است که ما از بسیاری از اونها جاهلیم، خب چه بهتر که زمام حرف را به دست کسی بدیم که از همه اینها با خبر است دیگر. لله غیب السماوات والارض. بنابراین اگرچه اون چه انسان این اعتقادشو باز بکند، دیگر به جمیع ما جاء به نبی معتقد می شود. هر روز یه جور حرف نمی زند که این رو جامعه نمی پسندد یا جهان نمی پسندد و مانند. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. این را سیاق تأیید می کند برای اینکه شما ملاحظه فرمایید در بخش کفر همه اینها را باز کرد و من یکبار بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر، همه اینها را باز کرد. بعد فرمود و بشر المنافقین. منافقین کارشون چی بود؟ منافقین کارشون این بود که بخشی از اسلام را به حسب ظاهر میپذیرفتن و گرایششون به سمت بیگانه بود که اونها را جذب بکنن، به اون سمت برون که یتخذون الکافرین اولیا. فرمود این کار را نکنی، به این فکر نباشد که مردم چی را میپسندن یا نمیپسند. یه بیان لطیفی تون کتابهای اخلاقی هست از قبلها بود تا رسید به مهجه مرحوم فیض که الان تقریبا 4 قرن قبل است. ایشون میفرماد به این که اگر چون چه که شما با همراهان سوار کشتی شدید و این کشتی در آستانه غرق است و در کشتی سرنشینان زیادی است که شنا بلد نیستن و شما شنا بلدید و همه دارن غرق میشنن، شما اونجا منطقتون این است که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. این است. حالا 100 نفر 99 نفر شنا بلد نیستن دارن غرق میشنن، شما شنا بلدید، اونجا میگید به این که چون اونها دارن غرق میشوند خواهی نشوی رسوا، هم رنگ اونها میشی، یا خودت در میابی. حالا اگر یه وقتی جامعه به سمت فساد رفت اینطور است. الان جامعه اسلامی ایران همون 1 نفر است و جوامع جهانی همون 99 نفر، چون ایران بزعتون من العالم. وقتی شما نقشه ایران را، جمعیت ایران را نسبت به نقشه جهان و جمعیت جهان حساب میکنید، همون که شعرت بیضا فی بقرت سودا، این که نمی شود گفت خواهی نشوی رسوا. در هر محیط همین طور است. آدم باید جامعه را به سمت عقل ببرد، نه اینکه عقل خود را در اختیار جامعه قرار بدهد. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، یعنی به همه. بعد این رو باز کرد، چون بین ایمان و کفر فاصله نیست. اگر کسی به یکی از اینها مؤمن نبود می شود کافر. قهرن این واو واو جمع نیست، واو در این گونه از موارد به معنای او است و استقلال رو می رساند. و من یکفر بالله و ملائکته، یعنی او ملائکته، و کتبه، یعنی او کتبه، و رسوله، یعنی او رسوله، و یوم الاخر، یعنی اول یوم الاخر. به هر کدام از اینها کفر بورزد فقط لل للالم بعیده. خب بنابراین اگر فهمد و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر، یعنی من یکفر به ای واحد منهما فقط لله الضلال البعید. درست است، اما ممکن است به خدا معتقد باشد و به ملائکه معتقد نباشد، یا ممکن است به خدا و ملائکه معتقد باشد به انبیا معتقد نباشد، یا ممکن است که به انبیا گذشته معتقد باشد به وجود مبارک خاتم علیه السلام معتقد نباشد، یا ممکن است به همه اینا معتقد باشد ولی به قیامت معتقد نباشد. البته اون که اگر تقلیدی است بشه تحقیقی و اگر تحقیقی حصولی است بشه تحقیقی حضوری، اینا همون تفاوت درجات است دیگر. نظیر اون که درباره اهدن از صراط المستقیم گفته شد، یک از وجوهاتی که فی نفسه قابل قبول هست و تام است و اما سیاق را همراهی نمی کند، این است که یا ایها الذین آمنوا حدوثاً آمنوا بقاء، که این درباره اهدن از صراط المستقیم هم گفته شد، یعنی کسانی که تاکنون مؤمن بودید بعدن هم ایمانتون را حفظ بکنید. یا ایها الذین آمنوا فی الماضی والحاضر آمنوا فی المستقبل. یا ایها الذین آمنوا حدوثاً آمنوا بقاءً، یعنی مواظب باشید که ایمانتون محفوظ باشه. این مطلبی است حق، اما آیا آیه ناظر به این است یا نه؟ آیه بر این معنا هم بشود اولا نیست، و برای اینکه آیه مسائل اجمال و تفصیل را شرح و متن را باز کرده است بیان کرد و بعدم جریان نفاق را ذکر کرده است. این مجموعه یک جا ظاهرا نازل شد، هم اجمال و تفصیل را آیه به همراه دارد، هم بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین را همراه دارد. خب پس یا ایها الذین آمنوا متنن و اجمالن، آمنوا شرحن و تفصیلن، چهار جزء را در بخش مثبت زیاد کرد. همون آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، و بیش از این را در بخش منفی ذکر فرمود که و من یکفر بالله و ملائکته، چون هدف تفصیل است. فرمود اگر کسی به یکی از این مفصلات منکر بود، ضلالت بعید دامنگیر او می شود. مطلب دیگر آن است که در بخش مثبت رسول قبل از کتاب یاد شد، در بخش منفی کتاب قبل از رسول ذکر شد، چون که ملائکه قبل از همه ذکر شد. در بخش مثبت فرمود بین که آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. در بخش منفی کو فرمود و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. سرش آن است که در قوس نزول اول ذات اقدس اله است، بعد ملائکه گیرندگان وحی و پیام الهی هست، بعد کتاب را میگیرن، بعد به انبیا میرسانن و در این کتاب معارفی هست که یکی از اونها مسئله معاد است. معاد همچون با هو الاخر هماهنگ است، در آخر یاد میشود. این در قوس نزول که اول ذات اقدس اله به ملائکه وحی میفرستد، ملائکه این وحی و کتاب را دریافت میکنن و برای مرسلین علیهم السلام نازل میکنن. این نظم طبیعی. لذا بر اساس این قوس نزول بعد از اینکه نام بارک الله را برد، نام ملائکه و کتب و رسول را میبرد. ولی از در مقام تربیتی وقتی انسان معتقد به خدا شد، میگد این خدا که حکیم است و مربی و رب جهانیان است، با جوامع بشری بپروراند. پرورش جوامع بشری هم به فرستادن قانون است، اعزام پیامبر است و ارسال کتاب. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اول رسالت او را میشناسیم، بعد این رسول به ما میفرماید خداوند برای شما یه همچه پیام فرستاده. پس در قوس صعود بعد از اینکه ما به خدا معتقد شدیم، اولین چیزی که برای ما روشن میشد و حل میشود مسئله رسول است. بعد رسول ما را به کتاب خدا آشنا میکند و کتاب خدا ما را به معاد الهی آشنا میکند. از این جهت در قوس نزول بعد از معرفت خدا، معرفت رسول است و معرفت کتاب، ولی در قوس صعود اول ذات اقدس اله است. بعد از اول که خدا همون اول اول و آخر است، نمیشود گفت اول خدا بعد فرشته ها. لذا ذات اقدس اله چه در قوس صعود چه در قوس صعود اول اول است و مفروغ عنه است. این تفاوت نظم قوس صعود و نزول در این دو بخش که فرمود و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر قدرلران بعید. مسئله اجمال و تفصیل در خیلی از آیات قرآن کریم هست، گاهی از این بازتر هست. تنها سخن از اعتقاد به رسول نیست، بلکه این رسول را تک تک می شمارد و اصل کلی را هم باز ذکر می کند. نظیر آیه 125 سوره مبارکه بقره فرمود و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. و در آیه 135 و 136 اینچنین فرمود و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا. یهودیا گفتن شما اگر باید هدایت بشوید یهودی بشوید، مسیحا گفتن اگر خواستید هدایت بشوید مسیحی بشوید. قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم نحن له مسلمون. این یک تفصیلی است که هر مسلمانی موحد الهی باید به جمیع ما جابه نبی معتقد باشد. همین معنا به صورت روشنتر در پایان سوره مبارکه بقره ذکر شده است که خدا می‌فرماید نه تنها مردم موظفن به این تفصیل بعد از اجمال معتقد باشن، بلکه اول کسی که به همه این ماجا به نبی معتقد است خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. آیه 285 سوره بقره این است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اما کلون یعنی چه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه مؤمنون، کلون این تفصیل بعض اجمال، نه ول مؤمنون کلون آمنه که یه قرائت دیگر است. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ول مؤمنون، این برای تکریم پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رو تنها یاد فرمود و جمله هم تمام شد که عطف مفرد بر مفرد نباشد، حرمت پیغمبر رو حفظ کرد، بعد مؤمنون رو عطف کرد. اونگاه فهمود کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبهی و رسولهی، همه اینها بعد از اون اجمال به این تفصیل مؤمنن. لا نفرق بین احد من رسوله، یعنی حرف و منطق همه این است که ما هیچ فرق بین انبیا قائل نیستیم، نه یعنی درجه اونها یکیست. دو تا آیه در قرآن است که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یک، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض دو. خب انبیا درجاتی دارن، مرسلین مراتبی دارن، ولی همه اینها در اصل نبوت و رسالت و الاسم یکسانن، همه اینها رسولن، همه اینها نبیین، همه اینها صادق مصدق معصومن، همه اینها از طرف خداین، درجاتشون فرق میکنن. این لا نفرق بین احد منهم ناظر به اصل نبوت و رسالت و الاسم و امثال ذالک است. اون دو تا آیه ناظر به درجات ایناست. مشابه این که تفصیلا مؤمنین موظفن به جمیع ما جاء به نبی، مخصوصا به رسالت و صحف انبیاء علیه السلام ایمان بیاورن، آیه 84 سوره مبارکه آل عمران است. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم، ما همه اینها رو به عنوان اسمت قبول داریم. لا نفرق بین احد منهم نحن لهم مسلمون. حالا اگر یک کسی بعضی را قبول داشته باشد بعضی را قبول نداشته باشد میشه کفر. نظیر آیه 150 همین سوره مبارکه نساء که بخواست خود آیهش بعداً بحث میشود. در آیه 150 سوره نساء این است که ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، خدا و بعضی از پیغمبران را قبول دارند ولی بعضی از پیغمبران قبول ندارن، خب همه حرف او رو میارن. به هر تقدیر اینا یک واحدن. برهانش هم در سوره مبارکه عنکبوت است. در سوره عنکبوت آیه 46 این است: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. چرا؟ چون والهنا والهكم واحد و نحن له مسلمون. این برهان مسئله است. اگر چرونشه خدا یکیست، همون خدا برای موسی تورات فرستاد، همون خدا برای عیسی انجیل فرستاد علیه السلام، همون خدا برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن فرستاد دیگر. چون الهنا و الهکم واحد دلیل ندارد یکی از انبیا را قبول کن دیگری قبول نکنی. معجزه که حق است، دلالت اعجاز بر صدق رسول هم که حق است، خب چرا نمیپذیری؟ این آیه سوره عنکبوت برهان مسئله است. مطلب دیگران است که این که فرمود قرآن مصدق آیات دیگر است، اگر کسی بخواهد درست از تورات، انجیل، صحف انبیاء گذشته علیه السلام مستحضر باشد، چاره جز استمداد از قرآن نیست. نه تنها قرآن یفسر بعضه بعضا و یصدق بعضه بعضا، بلکه صحف آسمانی، کتب آسمانی اصولا یصدق بعضه بعضا. این تصدیق دو جور است، یه وقت تصدیق اجمالی است که هرچی او گفت حق است، یه وقت تصدیق تحلیلی است. همه اون معارفی را که در صحف انبیاء گذشته علیهم السلام بود قرآن دارد به نحو اوفا، نت این شود مصدق اونها و مفسر اونها و مبین اونها. لذا در کنار تصدیق مسئله هیمنه را هم یاد کرد، فرمود و مهیمنا علیه. میبینید قرینه بر زل قرینه مهیمن است، شرح مبسوط مستدل مهیمن مسنه است، برهان مسئله مهیمن بر مدعا است. قهرن همونطوری که قرآن تبیان کل شیء است و تبیان خودش هم هست، تبیان صحف انبیاء سلف هم هست. اگر اهل کتاب بخواهن حرفهای عمیق تورات و انجیل را هم بررسی کنن، باید از هیمنه قرآن مهیمن مدد بگیرن. اون بخش از غیر محرف تورات و انجیل را هم اگر کسی بخواهد الیوم بهره برداری سیدش بکند، باید از هیمنه همین قرآن مسیطر و مهیمن بهره بگیرد. این یصدق بعضه بعضا، همون تفسیر از چیز دیگر نیست. تصدیق یه وقت به این معناست که میگه هو صادقون، یه وقتی برهان بر مسئله اقامه شد مسئله رو باز کرد، یجعله صدقن و یجعله صادقا. بنابراین یا ایها الذین آمنوا اجمالا، آمنوا تفصیلا. این است که آمنا به جمیع ما جاء به النبی، والحمد لله رب العالمین.